ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 27 فروردین سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل خواست که به دنبال اقدام تلافی جویانه در قبال ایران نباشد. دیوید کامرون گفت با توجه به اینکه حمله ایران تقریبا یک شکست کامل بوده، بهتر است اسرائیل نه بر اساس احساسات که با منطق تصمیم بگیرد. آقای کامرون گفت این تحولات از بسیاری جهات به مثابه شکستی دوگانه برای ایران بود. از یک سو خود عملیات نظامی شکستی تمام عیار بود و از سوی دیگر تأثیر شرارتبار آنها در منطقه را برای جهان آشکار کرد. وزیر خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه بریتانیا به همراه متحدانش اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی خواهند کرد، از اسرائیل هم خواست که بر روی دستیابی به یک آتش‌بس در غزه تمرکز کند. سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده که کنسولگری این کشور در ایران از 26 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. نمایندگی سیاسی ایتالیا این موضوع را با انتشار پستی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد و گفته که این دفتر تنها به ارائه خدمات کنسولی ضروری به شهروندان ایتالیا ادامه خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی از اتباع خود خواسته بودند ایران را ترک کنند. پیشتر سفارت هلند هم از تعطیلی موقت خود خبر داده بود. از بامداد دوشنبه 27 فروردین ماه محدودیت پروازهای فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد تهران لغو شد و هر دو فرودگاه فعالیت عادی را از سر گرفتند. به دنبال حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل، همه پروازها از فرودگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و چند فرودگاه دیگر در غرب ایران تا ساعت 6 صبح امروز دوشنبه لغو شده بود. بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری ایران، فرودگاه مهرآباد از ساعت 5:30 صبح امروز و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ساعت 6 صبح پروازهای خود را از سر گرفتند. اوکراین بار دیگر از متحدانش خواست برای تأمین سامانه‌های دفاع هوایی مورد نیاز این کشور قدم‌های جدی و فوق‌العاده بردارند. تا یه هفته‌های اخیر روسیه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی اوکراین را هدف قرار داده و با موشک و پهپاد به بخش‌های قابل توجهی از زیرساخت‌های انرژی اوکراین آسیب زده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین با حضور مجازی در کنفرانس امنیتی دریای سیاه خطاب به همپیمانان این کشور گفت سامانه های دفاع هوایی اوکراین نه تنها برای امنیت این کشور که برای امن نگه داشتن مولداوی، رومانی و لهستان هم تلاش می کنند و جلوی تهدیدات فوری و ببخشید فوری موشکی و پهپادی روسیه را می گیرند. آقای کولبا خواستار دریافت سیستم های پاتریوت و دیگر سامانه های دفاعی پیشرفته شد. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی روزنامه نگار اعلام جرم کرده است. میزان این اقدام را در راستای مقابله با به نوشته این خبرگزاری بر همزنندگان امنیت روانی جامعه دانسته است. آقای عبدی در یادداشتی که روز یک شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را واکنشی دانسته و در نتیجه استدلال کرده بود که نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران، سختگیری‌ها درباره رعایت حجاب اجباری هم بیشتر شده است. فرماندهی نیروی انتظامی ادعا می‌کند تلاش پلیس در دور تازه سختگیری‌ها به گفته آنها تأمین امنیت و آرامش زنان است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از رفتار خشونت آمیز ماموران خبر می‌دهند. دوره تازه سختگیری‌ها از روز شنبه آغاز شده و در همین فاصله تعداد زیادی از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروهای انتظامی نوشتند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین تحولات بعد از حمله اخیر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت و نتایج یک پژوهش جدید درباره نوشتن افکار منفی و بر روی کاغذ و دور انداختن آن و منافع چنین کاری. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. بسیار خوب، همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. بپردازیم به مهمترین خبر روز، یعنی تحولات مربوط به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. برای گفتگو در این باره و آخرین تحولات مربوط به این حمله همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، از آخرین واکنش ها در عرصه بین المللی نسبت به این حمله به ما بگو.
هومن، در عرصه بین المللی کشورهای غربی به طور کلی این حمله رو محکوم کردند و ایران رو متهم به تشدید تنش کردند. موضع غرب محکومیت بوده نسبت به اتفاقی که افتاده به حمله پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران، و در گذشته پیش داشتیم موضع شورای امنیت و موضع کشور اروپای اتحادیه اروپا رو و همچنین کشور اروپایی که حتی برخی کشور اروپایی سفرهای ایران رو احضار کردن در اعتراض به اقدام جمهوری اسلامی در حمله ای که داشته به اسرائیل، حمله پهپادی موشکی که البته حاصلش تنها کشته بخش زخمی شدن یک دختر 7 ساله عرب بادنشین در صحرای نقب اسرائیل هست. اما در جهان عرب بیشتر نگرانی وجود داره در این باره، نگرانی از اینکه چه پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه کشورهای عربی به حکم اینکه نزدیک هستن، همسایه هستن با ایران و اسرائیل، این نگرانی دارن که تشدید تنش باعث بشه این مسئله بین عربی‌ها به کشورهاشون هم کشیده بشه. برای همین بیانیه‌هایی که تا اینجا به طور رسمی صادر شده خاطر اون شده که طرف‌ها تنش خویشتندار باشن و از تشدید تنش اجتناب کنند، چرا بنابر اعلام هایی که شده به طور رسمی وزارتخانه‌های خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات و مصر گفتن که تشدید تنش تنها به زیان مردم خاص و هیچ طرفی سود نخواهد بود اما در زمین مردمی نگاه کلی دارن به این ماجرا، نگاه کلی همراه هست با بعضی طرفداری که تعدادشون اگر بخوایم برآورد کنیم طرفداران جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کردن، اما به طور عموم تمسخر میکردن فکر افتاده و اون رو یک نمایش میدونستن، نمایشی که به هر حال نتیجه بخش نبوده.
ایلیا، در بین کشورهای منطقه از اردن به کرات نام برده شده در ارتباط با آنچه که در واقع در این حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل رخ داده. دلیل این تمرکز بر روی اردن از حالا از طرف چه از طرف اسرائیل در گفتگوهایی که انجام میشه و چه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی چه بوده؟
همون اردن موضوعش از اونجا شروع میشه که بعضی رسانه‌های شبه رسمی و رسمی و حتی رسمی و بعضی از مسئولانی صحبت از این کردن که صحبت هشدارآمیز در مورد اردن کردن که اگر اردن اقدام کنه و مقابله کنه با موشک‌ها و پهپادهای سوی جمهوری اسلامی به این کشور واکنششون داده خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش و این کشور مجازات خواهد شد. همیشه از اینجا شروع شد، به ویژه اینکه ما خب چند ماه پیش داشتیم که یکی از پادگاه‌های آمریکایی در اردن توسط گروه‌های نیابتی ایران هدف حمله قرار گرفت. اردن کشور همسایه اسرائیل هست و موقعیتش بسیار حساس است. از این رو فشارها بر اردن زیاد است نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد، اما در نهایت اردن تصمیم گرفت و با موشک‌ها و پهپادهایی که از آسمانش عبور می‌کرد مقابله کرد و این مقابله خب با کشتار زیادی در هی داشت، اردن در این باره صحبت رسمی کرد و گفت که بر پای سیاست کلی هر موش پرتابه که از آسمان رد بشه و اردن حس کنه میتونه خطری رو متوجه مردم بکنه با اون مقابله میشه. حتی اردن سفیر جمهوری اسلامی ایران رو احضار کرد در این زمین و اعتراض کرد به صورت نقض حریم هوایش توسط موشک‌ها و پهپادهای ایرانی. این در بعد رسمی، در بعد مردمی هم واکنش‌های ادامه داشته، چون که تعدادی موشک و پهپاد سرنگون شدن و لاشه‌هاشون در خاک اردن فرو رفت. مردم اردن این مسئله رو به ما تماسون گرفتن که بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که به طور آنلاین می‌فروشن موشک‌های بالیستیک ایرانی رو، مثلا نوشتن موشک دست دومی که حتی کاری ممکن نداشته باشه رو دارن می‌فروشن به قیمت‌های شاید گفت طنزآمیز.
بسیار خوب. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. باز هم در همین باره، تنها مجروح جدی حملات موشکی پهپادی ایران به اسرائیل امینا الحسونی است. او 7 سال سن دارد و سرش بر اثر اصابت ترکش ناشی از موشک به شدت آسیب دیده و پس از انجام عمل جراحی در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان در مرکز پزشکی سوروکا در شهر بئر شبع در جنوب اسرائیل بستری است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در روز یکشنبه تنها 1 مجروح داشت که حالا در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان در مرکز پزشکی سوروکا در شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل بستری است. امینا الحسونی، یک دختر بچه 7 ساله از عشایر عرب در روستای الکوران در نزدیکی شهر اراد در صحرای نگف، سر او بر اثر اصابت ترکش موشک بالستیک ایران آسیب دیده. نیویورک تایمز در مقاله‌ای از قول بستگان این دختر بچه نوشته اگر نابرابری‌های سیستماتیک در اسرائیل نبود، شاید او نیز می‌توانست به مانند کودکان دیگر در اسرائیل با پناه گرفتن در پناهگاه سالم به زندگیش ادامه دهد. رویترز تصویر تقویت کننده موشک ایرانی که ترکشان باعث آسیب دیدگی آمینا شد را منتشر کرده. حامد، یکی از اهالی روستای الکوران، محل سکونت آمینا، در حالی که کنار تقویت کننده موشک ایرانی ایستاده میگوید نزدیکترین پناهگاه ها در شهر اراد هستند.
موشک اینجا افتاد و موشک های زیادی نزدیک شدند و این یکی افتاد حدود ساعت 1:30 بامداد و اینجا نه سرپناهی است و نه چیزی.
با این حال حامد توانست بچه های خودش را به پناهگاهی در اراد ببرد، اما خانواده امینا چنین شانسی نداشتند. نیویورک تایمز نوشته که عشایر و بادیه نشینان عرب به دلیل محرومیت از امکاناتی چون پناهگاه در برابر حملات موشکی آسیب پذیرند. تقریبا 300 هزار بادیه نشین و عشایر عرب در صحرای نگب زندگی می کنند. حدود 1/4 آنها در روستاهایی زندگی می کنند که مقامات اسرائیلی آنها را به رسمیت نمی شناسند. به همین دلیل از خدمات اولیه مانند آب لوله کشی، فاضلاب و برق محرومند. نیویورک تایمز اضافه کرده که با وجود درخواست‌های مکرر اهالی این روستاها تعداد کمی به پناهگاه‌ها دسترسی دارند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. استفان والت، استاد روابط بین الملل و یکی از بزرگترین نظریه پردازان نو واقع گرایی، معتقد است که ایران و اسرائیل همچنان در جنگ در سایه هستند و بعد از حمله پهپادی و موشکی اخیر، اسرائیلی‌ها احتمالاً به سمت اقدام نظامی مستقیم علیه ایران نخواهند رفت. این استاد دانشگاه هاروارد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه وقوع جنگ گسترده‌تر چندان محتمل نیست، تأکید کرد که ممکن است آمریکا در نهایت مجبور شود با فشاری واقعی بر اسرائیل اعمال کند و یا حمایت خود را از این کشور مشروط‌تر کند. آقای والت در گفتگویی که سعید جعفری با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا حمله موشکی و پهپادی تهران علیه اسرائیل می‌تواند توان بازدارندگی ایران را افزایش دهد؟
فکر نمی کنم آنقدر خطرناک بود. واضح است این نشانه خوبی نبود و هنوز نمی دانیم که آیا توان بازدارندگی ایران را احیا کرده است یا خیر. من فکر می کنم کاملا واضح است که ایران سعی کرد این کار را به گونه ای انجام دهد که نشانه ای یا سیگنالی بفرستد که خواهان جنگ گسترده تر و بزرگتر نیست و در این حال به اسرائیل هم هشدار دهد. در مجموع روند این حمله بسیار کند بود و از نظر مقیاس هم آنقدرها بزرگ نبود. به باور من همه اینها برای این طراحی شده بود که تهران نشان دهد یا سیگنالی به طرف مقابل ارسال کند که نمیخواسته این درگیری از این بزرگتر شود.
برخی از ناظران بر این باورند که اسرائیل دنبال چنین چیزی بوده و میخواسته ایران رو وارد درگیری بزرگتر بکنه. بر این اساس اقدام جمهوری اسلامی بازی در زمین طراحی شده از سوی اسرائیل نبود؟
من فکر می‌کنم از 7 اکتبر اسرائیل بیش از هر بازیگر دیگری برای تشدید تنش‌ها اقداماتی انجام داده است. کاملا واضح است که اکثر بازیگران در منطقه و همچنین ایالات متحده به دنبال این بودند که از گسترده‌تر شدن جنگ و تشدید آن جلوگیری کنند. اما این اسرائیل‌ها بودند که نخست از حجم گسترده حملات استفاده کردند، مقدار زیادی نیروی نظامی در غزه فرستادند و بعد از آن یک حمله اساساً غیرقانونی به کنسولگری ایران در دمشق انجام دادند، کاری که به وضوح یک اقدام تشدید کننده تنش ها بود. ضمن اینکه اسرائیل احتمالاً میدانست که با این کار ایران را مجبور میکند دقیقاً به همان شیوهی که ایالات متحده یا خود اسرائیل به چنین اقداماتی چون حمله به کنسولگری واکنش نشان میدهد پاسخ دهد.
Just the same way the United States would react if we were attacked or Israel would react if one of its diplomatic facilities were attacked.
اما به نظر شما ایران راه دیگه‌ای هم برای پاسخگویی به این اقدام اسرائیل داشت؟
من مطمئنم که گزینه‌های دیگری در دسترس آنها بود، اما فکر می‌کنم انتخاب ایران نشان می‌دهد که آنها موضوع را جدی گرفتند. اقداماتی مانند حمله به کنسولگری اسرائیل در کشور ثالث یا طراحی حملاتی از طریق حزب الله گزینه‌های دیگری بودند که البته هر کدام از آنها می‌توانست تبعات، هزینه‌ها و خطرات متفاوتی داشته باشند. اما در نهایت ایران با این انتخاب خود سعی کرد به اسرائیل یادآوری کند که در صورت ادامه این اقدامات ممکن است با عواقب نظامی قابل توجه روبرو شود. در این حال ایرانیان نمی‌خواستند آنقدر خسارت وارد کنند که اسرائیل را مجبور به پاسخ متقابل که گسترده‌تر و آسیب‌رسان‌تر باشد نمایند. همونطوری که گفتم فکر می‌کنم ایرانی‌ها احساس کردند که باید پاسخ دهند، اما نمی‌خواستند طوری این کار را انجام دهند که جنگ گسترده‌تری ایجاد شود.
So as I said, I think the Iranians felt they had to respond but wanted to do so in a way that didn't provoke a wider war.
شما پیش بینی کرده بودید که آمریکا خودش رو درگیر این مناقشه نخواهد کرد و همچنین از شدت گیری تنش ها بین ایران و اسرائیل استقبال نمی کنه. اما سوال اصلی اینجاست که آیا اساساً ایالات متحده از این نفوذ و توانایی برخورداره که مثلا مشابه آنچه در دولت بوش در دهه 90 میلادی رخ داد و واشنگتن اسرائیل رو متقاعد کرد که به حملات صدام حسین پاسخ نده اقدام کنه و اسرائیل رو وادار کنه که ماجرا رو همینجا خاتمه ببخشه؟
Well, the circumstances there were somewhat different, but yes, the United States has enormous leverage over Israel if it chooses to use it.
خب شرایط آنجا تا حدودی متفاوت بود، اما بله، ایالات متحده در صورتی که چنین تصمیم بگیرد از نفوذ فوق‌العاده‌ای بر اسرائیل برخوردار است، هرچند تاکنون در این جنگ از این نفوذ استفاده نکرده. تقریبا همیشه ایالات متحده از اسرائیل پشتیبانی کرده بدون توجه به آنچه این کشور انجام داده است و فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اسرائیل حس کرد می‌تواند به سفارت ایران حمله کند بدون اینکه نگرانی بابت مجازات یا تحریم احتمالی از سوی ایالات متحده داشته باشد همین مسئله بود. حالا با احتمال جنگ گسترده تر در پیش به نظر می رسد که دولت بایدن به اسرائیل گفته است که اگر بخواهد کار دیگری انجام بدهد در این مسیر تنها خواهد بود. ولی به باور من دیگر برای ایالات متحده بسیار دیر است که بخواهد صراحتا به اسرائیل اعلام کند محدودیت هایی در حمایتش از این کشور وجود دارد.
But, you know, that's very late for the United States to be making it clear that there are limits to its support.
گفتگوی سعید جعفری بود با استفان بالت، استاد روابط بین الملل و یکی از بزرگترین نظریه پردازان نو واقع گرایی، با این توضیح که نسخه کاملتر این گفتگو رو که به زودی در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد میتونید در اونجا بخونید. اما بریم سراغ پیام شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی نشدنی پوشش خبری ماست.
انشالله که جنگ نشه، مملکتمون به کلی نابود بشه، تمام پلای مهم، تمام راهنهای ایران، یعنی اینجوری نیست که اسرائیل بیکاره دیگه، میتونه گویا در حمله موشکی و بهبادی و نمیدونم اینا دیگه چی اسمشم زیاد بلد نیستم، به اسرائیل دختر کودکی، یک دختر بچه کودک آسیب دیده. من به نام یک انسان به دلیل اینکه از کشور من برخواسته این موشک ها ناراحت هستم و از خانواده این بچه دلجویی میکنم.
آقای خامنه ای میگه که سفارت ما حمله کردن، کنسولگری حمله کردن، به خاک ما حمله کردن. شما چرا به سفارت عربستان حمله کردید؟ شما چرا به سفارت انگلیس حمله کردید؟ شما چرا به سفارت آمریکا را حمله کردید؟ او خاک اونو نبود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، و روزنامه جهان صنعت و حسین دهباشی فعال رسانه‌ای اعلام جرم کرد. آنها اعلام کردند که این اقدام در راستای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه انجام گرفته. در همین زمینه نسرین افشار با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، از کانادا گفتگو کرده و نظر او را در این مورد جویا شده.
ببینید، به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی بسیار پرهزینه‌ای رو جلو می‌بره که برای بسیاری این دستگاه محاسباتی هزینه و فایده‌اش مشخص نیست و وقتی یک نفر به چالش میکشه یا زیر سوال میبره یا حداقل روایت‌های موازی رو مطرح میکنه که این روایت‌ها در واقع نشون میده که این دستگاه سیاسی خارجی از نظر منطقی حداقل کار نمیکنه، خب این حکومت رو به وحشت میاندازه و چون که این روایت موازی میتونه که به هر حال سریع گسترش پیدا کنه در جامعه و فشار ایجاد بکنه، بنابراین یک روش رو جمهوری اسلامی از اول داشته که سری میده به سمت خاموش کردن این کسانی که روایت‌های متفاوتی رو نسبت به روایت‌های مصدق دستگاه رسمی در واقع مطرح میکنن.
آقای معماریان، همطور که شما هم گفتین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این هم سابقه برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو داشتن وقتی از انتشار مطلبی احساس ترس می‌کردن. از این موارد برای ما بگین که حالا بدترینش چی بوده و به کجا ختم شده؟
ببینید، خب همین که شما گفتین، از اول انقلاب همین طور بوده. خب روزنامه‌نگارا زندان میشن، ماها بلکه ساخت در زندان میمونن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و این یک مسئله دائمی هست در جمهوری اسلامی که به هر حال کسانی که میخوان که نظرشون رو مطرح بکنن، حتی به خاطر صرف اعلام نظرشون با آزار و اذیت حکومت و با واکنش دستگاه‌های قضایی مواجه میشن. من فرضا در مورد این آقای عبدی که این نکاتی که مطرح کرده در خصوص اینکه حمله‌ای که اسرائیل کرد یک حمله واکنشی بوده، نه اینکه مثلا اول اونها این کارو کرده باشن بعد حالا نیازمند یک واکنش از سمت ایران باشه، به نظر من خیلی مسئله کلیدی هست. و شما ببینید اگه مثلا دستگاه‌های قضایی به آقای عبدی واکنش نشون نمیدادن، شاید مثلا مطالب آقای عبدی اونقدرم خونده نمیشد یا حداقل در کنار مطالب دیگه که گفته میشه اینم یکی از مطالب می بود، ولی الان با توجه به برخوردی که با دستگاه قوه قضاییه کرده، خب این نکاتی که ایشون مطرح کردن به مراتب بیشتر خونده شده. یکی از سنت‌های دیرین هست که تی سالهای گذشته علارغم اینکه جمهوری اسلامی الان میدونه که وقتی که چنین برخورداری میکنه نور بیشتری میتابونه به چنین محتواهایی و همین روالی که در طی سالها داشتن چی هست، بدترینش خب همین چند سال گذشته ما شاهد دستگیری خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی بودیم که بعد از ماجرای کشته شدن مهسا امینی به حال بیشتر از یک سال در زندان بودن. بنابراین این یکی از همون بخشای جمهوری اسلامی هستش، یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی هستش که با حقیقت مشکل داره و علیرغم اینکه با پول زیادی خرج میکنه برای اینکه روایت خودش رو قالب کنه به مردم. هر روایتی موازی که مطرح میشه، هر روایتی که به چالش میکشه روایت رسمی رو، در واقع با سرکوب مواجه میکنه.
آقای معماریان، محسن برهانی حقوقدان در شبکه ایکس یا حالا توییتر سابق نوشته که اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون برهم زدن امنیت روانی جامعه و حالا متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خیلی عجیبه، و او نوشته که اساساً چنین عناوین مجرمانه‌ای در قانون کشور وجود نداره. پس چگونه است که این اتفاقا میفته؟
نه تنها قانون نیست، بلکه بیمارگونه است. و اصلاً اینکه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی اینقدر استیلا دارن بر دستگاه قضایی، واکنششون میدن به چنین مسائلی بدون اینکه هیچ چارچوب قانونی وجود داشته باشه برای چنین برخوردهایی، نشون دهنده کیفیت وضعیت دادرسی در ایران هست. و اینکه این دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی امنیتی بدون هیچ مبنای قانونی میتونن دنبال افراد برن، دنبال خبرنگارا برن، دنبال کسانی که تولید محتوا کنن برن و هیچ مسئولیت و مسئولیت پذیری پاسخگویی در قبالش نداشته باشن. بنابراین این خودش نشون دهنده فضای بسیار دشواری هست که در داخل ایران وجود داره، فضایی که بسیار افراد رو آسیب پذیر میکنه، در خصوصی که بخوان حرفایی رو بزنن که ممکنه ریسک حکومت خوشش نیاد و به این ترتیب دنبالشون بره و هیچ خودش هم ملزم ندونه که اصلا بعد برای دنبال کردن افراد، برای تحت تعقیب کردن افراد نیازمند یک مسببه قانونی، یک بند قانون باشه، یک آیین‌نامه ای باشه. به هر حال خودش رو موظف اصلا نداره به اینکه هیچ رویه قانونی برای چنین برخوردهایی وجود داشته باشه.
سازمان اطلاع سپاه پاسداران همزمان در بیانیه به کاربران شبکه اجتماعی هشدار داده که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت نکنن و اگر همچین چیزی رصد بشه با اون برخورد میشه. چقدر این سختگیری ها میتونه تاثیر عکس داشته باشه روی مردم؟
نگاه از بالا به پایین و تکشی و دستوری حکومت برای کنترل کردنی که مردم چجوری فکر میکنن یک نگاه شکست خورده ای هست. علارغم شکست خیلی واضحی در طی سالهای گذشته خورده، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم همینطور، همچنان مقامات جمهوری اسلامی اصرار میکنن که بخوان که این نگاه دستوری داشته باشن. قبلا تو فضای روزنامه‌ها بوده، روزنامه بود، الان به فضای مجازی هم تکثف پیدا کرده، ولی در نهایت نگاه شکست خورده ای هست و نتیجه ای رو برای حکومت به دست نخواهد آورد.
امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
یک مطالعه در ژاپن نشان داده که نوشتن افکار منفی بر روی یک کاغذ و دور انداختن آن احساس خشم ناشی از آن افکار را از بین می‌برد. اردشیر طیبی.
توانایی کنترل و مدیریت خشم یکی از بنیان‌های تمدن بشری و از مهمترین تفاوت‌های ما انسان‌ها با سایر موجودات روی زمین است. با این حال، این توانایی در میان همگان یکسان نیست و محققان از زمان‌های بسیار قدیم سعی کردند تکنیک‌هایی را برای مدیریت خشم ابداع و به دیگران بیاموزند. اما تحقیقاتی تازه نشان داده که شاید پاره پاره کردن یک تکه کاغذ مؤثرترین و البته در دسترس‌ترین راه برای رها شدن از خشم باشد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که اگر از چیزی خشمگین هستید، بهتر است شرح واکنش خود به آن حادثه منفی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را پاره پاره کنید و یا آن کاغذ را مچاله کرده و به سطل زباله پرتاب کنید. به این ترتیب احتمالاً خشم شما از میان خواهد رفت. نوبویوکی کاوای، محقق ارشد این مطالعه در دانشگاه ناگویای ژاپن، به گاردین گفته که اگرچه انتظار داشتند پس از اعمال این تکنیک خشم افراد تا حدی سرکوب شود، اما از اینکه مشاهده کردند خشم به طور کامل از میان رفته شگفت زده شدند. این مطالعه که در مجله علمی ساینتیفیک ریپورت آن نیچر منتشر شده، مبتنی بر تحقیق در موارد ارتباط بین کلام نوشتاری و کاهش خشم و همچنین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه تعامل با اشیاء فیزیکی می‌تواند خلق و خوی فرد را کنترل کند. به عنوان مثال حتما دیده یا شنیده اید که کسانی که می‌خواهند از یک رابطه ناموفق گذر کنند ممکن است نامه‌ها یا هدایای باقی مانده را بسوزانند یا از بین ببرند. محققان ژاپنی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تفسیر معنای دور انداختن برای افراد نقش مهمی در کاهش خشم دارد. کاوای میگوید این تکنیک را می توان در هر لحظه با یادداشت کردن منبع خشم بر روی تک کاغذی و سپس دور انداختن آن به کار برد. الهام بخش این مطالعه نیز فرهنگ ژاپنی هاکیداشی سارا در معبد کیوسو در نزدیکی ناگویا است. هاکیداشی سارا که از نظر لغوی به معنای ظرف یا بشقاب است، جشنواره‌ای سالانه در معبد کیوسو است که در آن مردم دیسک‌های کوچکی را که معرف چیزهایی است که آنان را خشمگین کرده می‌شکنند. این مقاله نتیجه گرفته که یافته‌های این مطالعه می‌تواند توضیح دهنده احساس آرامشی باشد که شرکت کنندگان پس از ترک جشنواره گزارش کردند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله عصر رادیو فردا می‌رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.